با اعلام ساعت 15 همچنان از صدای تندرستی، نشاط و افتخار شبکه رادیوی ورزش با شما عزیزان هست.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. با رادیو فرهنگ تا میدان آزادی راهی است.
اینجا میدان بزرگ اندیشه‌های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. میدان آزادی از رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 21 تا 22 شنونده برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ باشید. میدان آزادی شنبه 15 تیر با مدیران فرهنگی شهرستان‌های کاشان و گچساران گفتگو و شرایط حفظ و نگهداری آنها را بررسی کنید.
صدا خوبه؟ تو چه رفیقی؟ محل کارتون هستی؟ منزل تشریف داری؟
هر جا که هستین طنازی رو با ما تمرین کنید. با پیامک‌های دیگران به 30,055 بخند
و با یه تلفن خلاقانه به 2265343
شادی رو به همه هدیه کنید.
صبح ها شنونده برنامه صبح سبا از رادیو سبا باشید. صبح سبا شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 صبح به مدت 2 ساعت از رادیو سبا تقدیم شما می شود. صبح سبا شنبه 15 درباره پشیمانی صحبت می کنیم.
صدا خوبه؟
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شما هم از اون دسته والدینی هستید که نگرانید اگه به نوجوانتون بگید بالای چشش ابروه زمین و زمان رو به هم می‌ریزه، یه دیوار بلند در برابر انتقادها می‌کشه و هیچ حرفی رو نمی‌پذیره؟ با ما در برنامه فرزند من همراه باشید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اگه میخواید بدونید چرا نوجوان شما در برابر انتقاد دیگران مقاومت میکنه، برنامه فرزند من در روز شنبه ساعت 16:30 با حضور دکتر طاهره باغانی، روانشناس و مشاور نوجوان، درباره ویژگی‌های دوران نوجوانی صحبت میکنه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صدا هست که میماند.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران را دیگاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خانکش، باده خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشهیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده. کتاب
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم از شبکه ورزش برنامه نقد کتاب. امیدوار هستیم که این برنامه مورد استفاده و توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. همان گونه که شما عزیزان اهل ورزش و فرهنگ آگاهی دارید، ما در برنامه نقد کتاب هر بار به معرفی و بررسی و نقد یک کتاب ورزشی میپردازیم. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. خب دوستان عزیز، در این برنامه می‌خواهیم کتابی رو با نام استعدادیابی در ورزش بررسی بکنیم که نحوه شناسایی و رشد ورزشکاران برجسته در این کتاب بررسی شده. از جیم براون هست، از مؤلفان و محققان برجسته که مترجمان این کتاب آقای سعید درشم و خانم الهام رادنیا هستند. این کتاب رو انتشارات علم و حرکت در 290 صفحه به چاپ رسونده. برای اینکه بیشتر در جریان محتوای کتاب قرار بگیریم، گفتگو می‌کنیم با دوست عزیزمون که از مترجمان و ناشران خیلی خوب کشورمون هستند تا ببینیم در خصوص این کتاب چه خواهند گفت. بله دوستان عزیز، خب ما در خدمت آقای روبن شاهوردیان هستیم. مقدمه رو گفتم تا بدونید که مهمان برنامه چه کسی است. آقای شاهوردیان سلام و وقتتون بخیر، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای چراتی، سایر همکاران برنامه و شنوندگان بسیار فهیم برنامه نقد کتاب.
بله، من خواستم در خصوص کتاب استعدادیابی در ورزش مختصر توضیح بدید تا من بپردازم به سوالهایی در خصوص محتوای کتاب.
بله، عرض شود این استعدادیابی در ورزش به طور کلی یه مقوله بسیار در واقع با ارزش و ریشه‌ایه که در کشورهای پیشرفته برای شناسایی ورزشکاران نخبه در آینده این به اصطلاح استعدادیابی را انجام میدن و این کتاب داره میگه که چگونه این کارا انجام میشه در کل در کشورهای صاحب به اصطلاح نام در ورزش. این کتابش همینه و چون در این زمینه ما کتاب خاص و حالا خوبی در این زمینه نداشتیم، چند تا تحقیق همطور که شنیدم بوده ولی به صورت مکتوب که در اختیار همگان باشه نبوده و ما تصمیم گرفتیم که این کتاب را در واقع منتشر کنیم.
بله، وزارت ورزش و جوانان در یک دو سال اخیر خیلی تاکید کرده که قصد داره کار استعدادیابی را انجام بده و در فدراسیون‌های مختلف کمیته استعدادیابی تشکیل دادند و در شهرهای مختلف هم به کار استعدادیابی پرداختند. حالا باید ببینیم نتیجهش در آینده چگونه خواهد بود. بله. خب چاپ چنین کتاب‌هایی چه کمکی میتونه بکنه به عزیزانمون در وزارت ورزش، در فدراسیون‌ها و اینکه آیا واقعا استقبال میکنن از کارهای علمی یا نه؟
ببینید جناب آقای چراتی، اولا فدراسیون‌ها حالا من اکثرش رو عرض میکنم چون خودم هم بودم در خیلی از فدراسیون همکاری داشتم، اصلا به مقوله کتاب اصلا همچین اهمیت خاصی نمیدن اینا. بیشتر بیلانی کار میکنن، با این حرفی که من دارم میزنم بیلانی یعنی این که میخوان نتیجه‌گران اولا و اون مسئول از مسئولی که به این کار میگمارن میخوان که در واقع نتیجه داشته باشه. اینا اون پایه‌سازی ها رو نمیکنن. من به طور مثال عرض میکنم چرا تو مملکت ما ورزش فوتبال که این همه حداقل 60 میلیون علاقمند داره، خب این چرا کار پایه‌ای انجام نمیشه؟ چرا ما باید نگاه کنیم ببینیم یه ورزشی، یه ورزشکاری در یه باشگاهی، حالا شما اصلا یه مثال من سوال کنم از شما، شما این ورزشکارهای ما رو ضمن این که خیلی هم زحمت میکشن، خیلی عمر قهرمانیشون هم بسیار کوتاست، چرا در اون سطح اروپا و اینا نیستن؟ این علتش اینه که کار پایه‌ای انجام نمیشه و این استعدادیابی در ورزش یکی از اون کارهای پایه‌ایه که همه باید علمش رو داشته باشن، بعد حالا بومی سازی هم بکنن، ولی این علمی که تو دنیا یعنی صاحب کشورهای صاحب ورزش، صاحب نام در ورزش انجام دادن، آیا چراتی ما باید استفاده کنیم از اینا؟ آیا استفاده بهینه میشه؟ خود دوستان بهتر میتونن پاسخ بدن، بنده میگم نه، برای اینکه اگر اینجوری باشه کتاب در تیراژ 1000 تا خود سازمان که دیگه حالا وزارت ورزش باید بگیره و در اختیار فدراسیوناش کل فدراسیون ایالت‌ها قرار بده. چرا نمی‌کنن؟ این سوالی که خودشون باید پاسخ
بدن. بله باید پاسخ بدن. دوستان عزیز همچنان همراه شما هستیم، شبکه ورزش، برنامه نقد کتاب. ما قصد داریم در ادامه با مترجم کتاب هم گفتگو کنیم. خب دوستان عزیز، همون گونه که من خدمتون گفتم کتاب استعدادیابی در ورزش رو داریم بررسی میکنیم که جیم براون این کتاب رو تألیف کرده. حالا درباره جیم براون هم حتما صحبت خواهیم کرد و دکتر سعید ارشم و خانم الهام رادنیان رو به فارسی برگردوندن. در ادامه برنامه میخواییم با آقای ارشم گفتگو بکنیم تا ببینیم چگونه بوده کار ترجمه. آقای ارشم سلام و وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای چراتی و تمام شنوندگان عزیز، سال نو رو هم تبریک میگم خدمتتون.
بله خب ما این سعادت رو داریم در خدمت آقای شاهوردیان هم هستیم در استودیو، قطعا ایشون هم به صورت فنی‌تر در خصوص کتاب با شما صحبت میکنن. اما من سوالم اینه که چگونه شد شما این کتاب رو انتخاب کردید برای ترجمه؟
بله حضورتون عرض هستم که شروع این کار از سال 1380 بود که جسته و گریخته دنبال به صورت تجربی چه به صورت پژوهشی دنبال راه حلایی بودیم که وقتی که با ورزشکارا سر و کار داریم در سطوح مختلف فرقی نمی‌کنه بتونیم سریع‌تر متوجه بشیم که در حقیقت به چه عمل کردی خواهند رسید. بعد از اون منابع مختلفی ما بررسی کردیم، مطالعات مختلفی از طریق اینترنت و تشریحات مختلف انجام دادیم و سرانجام با آقای جیم براون آشنا شدیم، یه مکاتباتی با ایشون هم انجام دادیم، کتابشون رو بعد مطالعه کردیم و شروعی شد برای اینکه وارد جزئیات و مؤلفه‌های اصلی استعدادیابی ورزشی بشه. البته اگه بخوام راجع به آقای جیم براون بگم
خیلی مختصر اگه توضیح بدید تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ایشون بیش از اون که وارد فعالیت‌های ورزشی بشن به صورت اون چیزی که ما ازش به عنوان مربیگری حرفه‌ای نام می‌بریم، بیشتر کارهای رسانه‌ای ورزش رو انجام میداد و به نوعی خودشون اطلاع دادن که دنبال یعنی از طریق استعدادیابی به دنبال راهی هستن که صنعت ورزش رو ارتقا بدن. و وقتی که با ایشون صحبت شد که این کتاب به هر حال در ایالات متحده منتشر شده و اجازهشو خواستیم بگیریم. سوالی که مطرح کرد این بود که ساختارهای شما با ساختارهای ما چقدر قرابت داره و نزدیکی داره. سوال منطقی بود چون سیستم کشورهای پیشرفته به هر حال روی اصل سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری در صنعت ورزش هست و یک شاخه اصلی استعدادیابی به این سمت میره.
بله تشکر میکنم. اما کتاب استعدادیابی در ورزش در سه بخش تدوین شده: بخش اول شناسایی استعدادها، بخش دوم ارزیابی و بهبود استعدادها و بخش سوم استعداد سنجی در رشته های ورزشی، که خب به چند رشته ورزشی در این کتاب پرداخته شده، از جمله ورزش های مادر دو و میدانی و ژیمناستیک و شنا که خب اهمیت زیادی این روزها در عرصه ورزش جهان داره. اما آقای شاهوردیان، به هر حال شما چون از نزدیک با مترجمین عزیز کار کردید، حالا اگر نکته‌ای هست، صحبتی هست، بیان بکنید تا از صحبت شما بیشتر استفاده بکنید.
هر شبت در مورد این کتاب که سال فرمودید جناب آقای چراتی، و درس کنم که یه تشکر ویژه‌ای ما اینجا باید انجام بدیم از آقای دکتر سعید ارشم، چون متن دستنوشتی که 80% خیلی کار انجام شده بود و ما خیلی زحمت زیادی برای اینکه با این متن ماهی بخوایم در واقع کلنجار بریم نداشتیم، و بعد از اینکه حالا اون فرمت اولیش انجام شد تحویلشون دادیمشون، در اسرع وقت خیلی خوب درست کردن دادن، و یه کتاب بود که خودم شخصا برای اینکه از اولش بالا سر این کار بودم خیلی خوشم اومد. حس کردم که با این کار اون ما یه خدمت بسیار بزرگی به ورزش این مملکت کردیم، خیلی خوشحال بودیم از این موضوع. این بله
بله، خب خیلی ممنون. اما آقای ارشم، من خواستم در خصوص محتوای کتاب یه مقدار بیشتر توضیح بدید و اینکه کدوم بخش ها یا فصل های کتاب از نظر ترجمه وقت بیشتری رو از شما گرفت.
بله، اگه بخوام راجع به محتوای کتاب همینجور که فرمودین صحبت کنم، به لحاظ فنی، به لحاظ محتوایی، دو تا موضوع این کتاب چشم منو گرفت و یعنی دیدگاه منو نسبت به استعدادیابی تغییر داد. یکی موضوع استعدادیابی هست، یعنی پیدا کردن استعدادها، و موضوع دیولوپ اونا، یعنی توسعه استعدادها، رشد استعدادها. این دو بخش وقتی که شما مطالعه بکنید توی فصل به فصل برید جلو، به خصوص در زمینه ارزیابی یا بهبود استعدادها، اونو بیشتر ما متوجه خواهیم شد که بین این دو تفاوت وجود داره و گزینش استعداد با توسعه استعداد تفاوت داره و اینو ما نباید ازش غفلت کنیم. ویژگی های دیگه ای که این کتاب داره این است که، یا به اصطلاح سختی ها و دشواری هایی که بخش هایی از این کتاب داشته، اینه که
بله،
به هر حال یه چیزی مفاهیم علمی و ورزشی وجود داره که همه باش آشنا هستیم، ولی دشوارترین بخشش مربوط به اصطلاحاتی بود در این کتاب که مختص یک فرهنگ ورزشی خاص هست که ما چندان آشنایی باش نداشتیم. گاهی اوقات در این کتاب من با واژه‌هایی برخورد می‌کردم که یک هفته روی اینترنت دنبال این بودم که یک واژه‌ای رو برای این پیدا بکنیم که خواننده متوجه بشه ما داریم چی میگیم. به عنوان مثال توی کشور خودمونم بیسبال راه افتاده، اون زمان به این صورت نبود که بیسبال بله در این حد پیشرفت بکنه و فدراسیون و تشکیلاتی ما داشته باشیم یا رشته‌های شبیه مثل گل. اصطلاحاتی توی این ورزش‌ها وجود داشت که به این صورت نبود که ما بیایم تکیه کنیم به فرهنگ لغات، فرهنگ واژگان، یک واژه‌ای رو انتخاب بکنیم بعد بگیم خب این همینه. اینو بایستی واژه واژه فرهنگی بود، یعنی واژه تحت عنوان رد شرت شما اگه نگاه کنید توی متن اینجور نبود که این به عنوان پیرهن قرمز اینو ترجمه کنید. پیرهن قرمز اصلا هیچ مفهومی در این کتاب نداره یا در این ادبیات استعدادیابی نداره. باید برید فرهنگ ورزشی حاکم بر اون کشور رو پیاده بکنید، پیدا بکنید، بعد متوجه بشید که این واژه رو برای چی استفاده کرده. و واژه های شبیه این مثل شکارچی استعداد که ما ازش برای معادل داگبرد استفاده کردیم. خب داگبرد سگ پرنده، این برمیگرده به شاید یک زمینه ای از فعالیت هایی مثل شکار که شکارچی ها در انگلیس با اسب میرفتن شکار میکردن، بعد اون پرنده ای که شکار میکردن سگ همراه خودشون میرفت و اون پرنده رو میورد براشون. ولی در استعدادیابی این داگ برد هیچ مفهومی نداره، صرفاً باید به لحاظ فرهنگی و اون نگرشی، اون دیدی که نویسنده و نویسنده ها نسبت به این موضوع دارن و استعدادیاب ها دارن بهش نگاه کرد و اینو به عنوان شکارچی استعداد، یعنی کسی که میره شهرهای مختلف و باشگاه‌های مختلف و ورزشگاه‌های مختلف و تیم‌های مختلف رو نگاه می‌کنه و یک ورزشکاری رو کشف می‌کنه. بله. مفهوم و معنی اصلی این مثلا چنین واژه‌ای به این صورت
واژه بین‌المللیش که اون اسکات منتها به هر حال در بیسبال شما توضیح دادید دیگه،
اینا هر کدوم رشته‌های مختلف واژه‌ای هستند که مترادف هم دیگه هستند ولی تخصصی که میشه تغییر می‌کنه در اون.
بله. اما من از آقای شاهفردیان تقاضا میکنم در خصوص ویرایش کتاب هم توضیح بدید. قاعدتا هر قدر هم مترجم مسلط باشه نیاز به ویرایش هست و خود مترجم و نویسنده استقبال میکنه از ویراستار. چگونه بودش و چه مدت طول کشید؟
بله، هر شبت 3 ماه ما اینو که کارجان در همزمان با ویرایش نگارشی که چینش حروف چطوری باشه، جدا نویسی، پیوسته نویسی و به هر حال یک دست کردن کل که انجام میشد با همکاری نزدیکی با آقای دکتر ارشم داشتیم و هر چیزی که به نظر ما به پیشنهاد میدادیم ایشون هم به هر حال در خیلی از جهات میپذیرفتن و خیلی جا هم نه بحث هم میکردیم و در خیلی از موارد هم حق با آقای دکتر بود و این کار به هر حال میخوام بگم یه کار تیمی خیلی خوب بود.
نه، من سوالم اینه آیا ویرایش علمی مستقل هم صورت گرفته یا نه؟
ببینید، ویرایش علمی همین اگه مترجم ما فنی هست و ترجمهش خیلی خوبه به نظر من نیازی نداره. ویرایش علمی که حالا دانشگاه ها میگن فرض کنید در یه مورد خاص اینا اون کتابای درسی رو میخونن، اصطلاحات مثلا رفتار حرکتی.
بله.
آیا دقیقاً همینی که مستلزم در کشور انجام میشه یا نه؟ بله. اینا رو ما به خود مترجمی که متخصص این کاره، یعنی خدای دکتر ارشم متخصص در رفتار حرکتیه، یعنی یادگیری، کنترل و رشد حرکتی، اینه که این چیزها رو ما دیگه از ایشون ایراد نمیگیریم، هرچند کتاب ما به متخصص دیگه میسپاریم که بخونن، چون این کتاب حالا اختصاصی رفتار نیست، یه چیزی در مورد استعدادیابی در ورزشی که جنبه عمومی تری داره در این حال که تخصصیه.
بله. اما دوستان عزیز، من خیلی سریع خدمتون بگم بخش اول که عنوان شناسایی استعداد هاست در 4 فصل تدوین شده: مشخصات ورزشکار با استعداد، شناسایی ویژگی های جسمانی، شناسایی مهارت های روانی و عاطفی در نظر گرفتن عوامل ناملموس و ارزیابی و بهبود استعدادها که بخش دوم رو تشکیل میده. این عناوین رو داره هر فصلش: سرپرستی و مربیگری ورزشکاران با استعداد، فصل 6 تسریع روند پیشرفت، فصل 7 غلبه بر موانع و مشکلات، فصل 8 آزمون های استعداد و فصل 9 استخدام، اکتشاف و ارزیابی که در بخش سوم هم توضیح دادم به شماری از رشته‌های ورزشی پرداخته شده. اما آقای ارشم، در خصوص خانم رادنیا هم شما توضیح بدید که چگونه تقسیم کردید محتوای کتاب رو و چه شیوهی رو داشتید که مطالب کاملا یک دست باشه در ترجمه.
بله، خانم رادنیا که همسر این جانب هستن و خودشون از در حال محیط ورزشی هم برخواستن، من همیشه این دیدو دارم که یه متنی که آماده میشه باید دو فکر، سه فکر، چند نفر اینو مطالعه بکنن، به خصوص وقتی مطالب جدید باشه، اصطلاحات پیچیده باشه. خانم رادنیا خیلی کمک کردن، بازخوانی کردن، ویرایش کردن برای ما و من ازشون خواستم که ببینم آیا درکی که از این مطلب ما داریم واقعا درک درستی هست، مطابقت بدن و خیلی زحمت کشیدن تو این زمینه، جایی و راهنمایی کردن و کمک کردن که کیفیت ترجمه بالاتر بره، چون هدف اصلی این هست که حدس زدم یک متن علمی نوشته بشه، شما به زبانی ساده و شیوا اینو پیاده بکنید، تمام مخاطبان بتونن ازش استفاده بکنن و واقعا هدف ما این بود که و هدف کتابم هم همین هست که همه از این متن استفاده بکنن، چه ورزشکار، چه مربی، چه افرادی که علاقه مند هستن به حیطه تربدنی و علوم ورزشی.
اما خب در مورد کتاب ما توضیح دادیم، آیا آنچه که ترجمه شده عیناً مثل متن اصلیه یا اینکه شما به هر حال ترخیص کردید یا قسمت‌هایی رو حذف کردید؟
منظورتون از عینیت یعنی عینی بودن متن رو میشه به اصطلاح دو دید نگاه کرد. عینیت واژگان، یعنی من خودم چون زبان تخصصی هم درس میدم، همیشه سه تا لول ترجمه در نظر میگم، لول بیس، لول اصطلاحاً ترجمه تحت لفظی هست که اصلا اینو توضیح نمیشه، ولی مرحله‌ای هست که نوآموزان اونو مجبورن بگذرونن و بدونن ویژگی‌هاش چی هست. لول بعدی هست، یکم پیشرفته تر هست و باز هم امانتداری باید صورت بگیره تا جایی که امکان داره. لول حرفه‌ایش این هست که شما ممکنه یک واژه‌ای رو به خاطر اینکه مخاطب ارتباط برقرار بکنه مجبور باشید حذف کنید، ولی مفهومش رو حذف نمی کنید. به عبارت دیگه ما یک امانتداری محتوایی داریم، یه امانتداری ظاهری داریم، امانتداری واژگان داریم. خیلی برای من اهمیت داره که محتوا منتقل بشه.
بله، کاملا.
حالا اگر یک واژه‌ای مترادفش رو استفاده بکنیم و خلالی وارد نشه، این از دید من اشکالی
نداره. بله، کاملا درسته، چون ما باید مفهوم رو منتقل بکنیم، اصلا همینه که قابل استفاده باشه محتوای کتاب. تشکر میکنم آقای دکتر سعید ارشم، خیلی مختصر کتاب استعدادیابی در ورزش رو بررسی کردیم، انشاءالله در فرصت دیگری هم در خدمت شما خواهیم بود. همچنین تشکر میکنم از روبن شاهوردیان عزیز که ما رو همراهی کردن در بررسی این کتاب.
خیلی ممنونم، منم تشکر میکنم از شما و جناب آقای شاهوردیان و توصیه میکنم که حتما مخاطبان عزیز نگاهی به این کتاب اندازن.
انشاءالله. دوستان، سپاسگزاریم که ما رو در برنامه نقد کتاب همراهی کردید. خداحافظ.